واللحم والوحم والوحم اجمعين من الان الى يوم الدين. دوستانی خواستن که ما بحثی از مباحث اخلاق طرح کنیم در جمع دوستان. مباحث اخلاق در دو مرتبه قابل طرحه. یک مرتبه خیال میکنم بحث روبنایی است، یک مرتبه بحث زیربنایی است. مباحث روبنایی زودتر جواب میده، اما ممکن است چندان پایدار نباشد. برخلاف مباحث زیربنایی که اگر دیرتر ثمر بده پا بر جاتر و با دوامتر خواهد بود، مثل همین ساخت و سازه هایی که در ساختمان سازی های ماست. ممکنه یک کسی تو همین فضای آزاد یه بنای پیش ساخته ای همینجوری دو روزه پنج روزه تحویلتون بده، کمون که بعضی جاها دیدم ادعا میکنن که ما دو روزه به شما تحویل میدیم، یه زمین خالی رو به اونو تحویل بدی سر 48 ساعت فرش کن توش بشین، دیوارا پیش ساخته پیش مهره‌ای و در عرض 48 ساعت فروغ فرش کنید بگید ما خونه داریم، یه زمین خالی تحویل داریم. اما این چقدر دوام داره؟ هیچ تضمینی بر دوامش نیست. ولی یه کسی میاد میگه نه خیر آقا من خونه میسازم، ممکنه که این زمین رو من تحویل بدید دو سال طول بکشه تحویلتون بده، اما در مقابل چند رشته زلزله هم مقاوم خواهد بود، تضمینم میدم. مباحث اخلاق من فکر میکنم که یه نمودی از همین حرفا رو داره، مثل این که من بگم آقا دروغ گفتن بده، چه ضررهایی داره دروغ گفتن و راست گفتن چه منافعی داره. اما اگه این پشتیبانی مباحث اعتقادی اولیه به منظر در حد اصول دین نداشته باشه، یک کار روبنایی است. این آقا خبر از بهشت و جهنم نداره، بهش میگه اگه دروغ بگید میگه جهنم، اما خبری از جهنم نداره. یک نمودی از جهنم بهش دادن، آتش سوزان. این خیال میکنه که دست کسی گرفته که غوری چایی بریزه دست سوخته، آی دستم سوخته، جهنم آتش یخته بیشتره. حالا این که زود دستمون رو جابجا کردیم و یه آب زدیم، یه مقداری هم مثلا خواست تاول بزنه یه کاری کردیم، نخه اون تاول اینجا تاول دو روزه درست بشه اونجا یک هفته طول بکشه، مگه نمیگه آتش جهنم بیشتره؟ یا مباحث توحید، از معاد گفتی از مبدأ هم بگید. خب ما میگن خدا حاضر و ناظره، بنده الان 67 سال دارم زندگی میکنم، از حضور غیاب الهی چندان چیزی شرمی، گاهی اعضای خانواده به همدیگه یه حیا و شرمی داریم، اما گاهی برای خداوند متعال حسابی از شرم و حیا باز نکردیم. همین مقدار که دزدی نکنید که جهنم میرید، صدقه بدید بهشت میرید. این در زندگی ما نمودی نداره، ظهوری نداره، مگر اینکه قبلا حقایق ورای این تبیین شده باشه، مگر اینکه اومده بودیم اول خداوند متعال رو معرفی کرده باشیم و چگونگی و حضور الهی رو معنا کرده باشیم و چگونگی جان خودمون را در محضر باری تعالی معنا کرده باشیم، حالا بهش بگیم راستی یعنی چی و دروغ یعنی چی، الان دیگه حالا براش پایداره، میمونه براش. این میفهمه که دروغ گفتن چیه. دروغ گفتن تیرگی باطن انسانه، راستی نورانیت باطن انسانه. مثل یک محصلی، یک دوران تحصیلی، پایان سال تحصیلی وقتی از او امتحان میگیری نمره چند شده؟ 20 شده؟ نخیر، نمره 2 شده، 0 شده. این پرونده نامه امتحانی او نموداری از دارایی اوست. پرونده اولی جان خودشه. این اون که در جانش داشت بخشی از اون در این نامه بفرمایید که ورقه امتحانیش انعکاس پیدا کرد. اگر او دانا شده در این سال تحصیلی، نورانیتش برای خودش باقی برقراره. و اگر احیانا کوتاهی کرده و نادان مونده، ظلمتش برای خودش باقیه. جهنم چند سال؟ آقا طرف میگه آقا من 60 سال گناه کردم، خدا میخواد تاکه در جهنم منو بسوزانه. یک سال تحصیلی در مدرسه کوتاهی کردی، تا کی بناس بی سواد بمونی؟ آقا من یک سال تو مدرسه کوتاهی کردم، تنبلی کردم، درس نخوندم، معلم به من نمره نداد، من تا کی باید بی سواد باشم؟ چرا یک سال درس نخوندن من 70 سال باید بی سواد بمونم؟ برای اینکه نمودار وجودی تو اینه، کسی 70 سال تو رو بی سوادی نمیده، کسی 70 سال بهت بی سوادی نمیده، تویی که ساختار وجودیت اینه. مگه اون کسی که خوب درس کنده و داره الان نمره 20 گرفته، ما 70 سال هر روز داریم بهش 20 میدیم، دم بدم داریم بهش 20 میدیم؟ یا یک بار او خودش رو با سواد بار آورده، یک عمری داره از این سواد و نورانیتش استفاده میکنه. حالا بهش چرا ابدیست، جهنم چرا ابدیست؟ برای اینکه ابدی وجودی توست. اگر اینجوری اصول دین تبیین بشه، اگر اینجوری اصول دین تبیین بشه دیگه، حالا امروز راست گفتیم فردا دروغ بگیم، امروز غیبت کردیم فردا چه کنیم، امروز خیانت کردیم فردا چه کنیم؟ امروز فردایی نداریم که، ما اصلا امروزمون فردا نداره، هر روزمون امروزه، هر روزمون نتیجه آزمون اون روزه. حالا نامه اعمال را در قیامت به ما چگونه میدن، نامه اعمال را کی به ما میده و خصوصیاتی از این دست که ما در مجموعه هستی گام اول در مباحث اخلاق خود را بشناسیم، که اگر تونستیم ما خودمون را بشناسیم اون وقت خودشناسی می شود گامی در مسیر تعالی و تکامل ما. خودشناسی گامی می شود. این بود که استاد الهی گرامی ما همونجور که در مقدمه کتاب آورده، الان برایشون درس اول گذاشته، یه مقدمه گذاشته، فرمودن که ما از اینجا شروع کردیم، از اینجا شروع کردیم که دو جلسه هم صحبت شد نوبت قبلی که من عرف نفسه، اول خودتون بشناسید کی هستید و تمام حقایق هستی هم در نهاد ما انسان هاست. نسبت به مجموعه هستی در هیچ مقطعی و هیچ مرحله‌ای از مقاطع و مراحل هستی خداوند متعال این بهبهی که برای خلقت انسان فرمودن برای هیچ یک از موجودات نفرمودن، نسبت به انسان فقط فرمودن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، و الا هر چیز در جای خودش بهترین است. فتبارک الله احسن الخالقین را در رابطه با خلقت انسان فرمود، و الا هر موجودی در مرتبه موجودیت خودش بهترین است. آقا آب خوب است یا نون؟ آب بهتر است یا نون؟ و در یه شرایطی آب بهتر است، در یه شرایطی نون بهتر است. سنگ بهتر است یا کلوخ؟ قلم بهتر است یا کاغذ؟ عینک بهتر است یا خودکار؟ کفش بهتر است یا کلا؟ گاو بهتر است یا گوسفند؟ هر چیز در جای خودش بهترین است. هر چیز در مرتبه وجودی خودش، گوسفند بهتر است یا سگ؟ در یه شرایطی سگ بهتر از گوسفنده. در یه شرایطی گوسفند بهتر از سگ. اما اونی که در تمام شرایط در مجموعه هستی سرآمد همه موجودات هست، علل اطلاق بدون هیچ نسبتی انسان است که بهترین است. اونم به بیانی برمیگرده به هم، اونم برمیگرده به همین. اون شدت را باید یک ملاحظه بکنید که شما را در یک مرتبه ای از مراتب وجودی، اما به طور مطلق چشم هم بذارید، انسان است که نظام عالم را اداره میکند. همون شمس هم تحت فرمان انسانه. در مسئله رد و شمس، شمس هم مطیع نفس انسانه. اونجا هم باز بفرمایید که باید یک مقایسه ای هست. و الا چرا سما رو مثال بزنیم، درخت مثال بزنیم. کودک انسان هم رشد میکند، نهال هم رشد میکند. اما کودک انسان تا چقدر؟ عمدتا 1.70 متر، الان 2 متری تو محله ما کم. 2 متری نیم چی؟ ای گاگای تو نظام عالم نخه 5 متری آدم چند نفر دارید؟ ولی درخت نهالش این همه دار رشد میکند، گاهی 50 متر و اونجور. پس او ارزشمندتر است. این است که اونی که مراحل خلقت و موجودیت را به کماله و تمامه داراست به عنوان جامع همه صفات کمال الهی، اون رو به طور مطلق بفرمایید غیر انسان دیگری نیست. و ما نسبت به شناخت خیلی از موجودات همت کردیم، اما برای شناخت خودمون همتی کم شده یا نشد. فراوان در روایات ما اهل بیت علیهم السلام قبل از اسلام هم نوبت قبل عرض کردیم، از جناب افلاطون و سقراط و دیگران هم فراوان فرمایشاتی که تأکید میکنن که خودتون رو بشناسید. و ما صنعتی از این بالاتر نداریم. روزی که آفرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. گفت بارک الله احسن خواهد. صورت نیافرید چنین صورت آفرین، بر اون صورت آفرین و بر این صورت آفرین. یه دو بیتی آقای به این بیان. من تأکیدم اینه که اگر امروز جهان بشریت خودش رو بشناسه، این همون ذل و جنایاتی که در دنیا داره صورت میگیره نمیگیره. انسان کنترل میشه. اونی که فرمودن المؤمن ملجم، این لجام گسیختگی مال خاطر اینکه خودش نشناسه. چون گوهر وجود خودش نمیشناسه، خیال میکنه که اون کسی که باغ بیشتری داره سعادتمندتره. اونی که ماشین گرون قیمتتری داره او سعادتمندتره. اونی که لباس زیباتری داره و خصوصیاتی از این دست، سعادت در بیرونی از جان خودش میدونه. چون خبر از شرافت انسانی وجود خودش نداره، همیشه ارزش را به بیرون از جان خودش لحاظ میکنه. سرمایه را همیشه از بیرون جان خودش جستجو میکنه. باغ و ملک و پول و ماشین و خانه و ساختمان و لباس و نه حتی نیروی بدنی، هر کی وزنه بیشتری از زمین بلند میکنه، هر کی دو میدانی سریعتری میدوه، او سعادتمندتره، جایزه رو به او میدن. نگفتن هر کسی که خودش را در معرفت بشناخت به خودش بیش از سایر موجودات میشناسه و سرمایه را گذاشته برای تحقق وجودی خودش، نه بیرون از خودش. اونی که برای ابد باقیه، اونی که برای اونی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اشجع الناس من غلب هواه، حتی نیروی جسمی هم. چرا؟ برای اینکه جسم یه وقتی از کار میمونه. شما این همه داره همت میکنین، جسمتون رو بپرورانین، و حال اینکه بعد از سالیانی، حالا سن من تخمین نمیذارم، چند سالگی آدم سرایشیبی میفته، جسم نیروی جسمیش تحلیل میره، از 40 سالگی، از 50 سالگی، چند سالگیه. ما که الان مثلا ندیگه والا 55 تا 60 ساله آجون سنمون دیگه سرایشیبی قطعیه، و الان احساس میکنم که 25 سال پیش نیرومون این نبوده، قوی تر از این بودیم. و کم کم اینه که ما این همه همت کردیم که نیرومون قوی بشه، تو این باشگاه و تو ورزشگاه اونا که اهلی حرفا بودن، بالاخره نیرو تحلیل میره. اما یه نیروست که تحلیل نمیره، مدام در مسیر ترقیه، و اون شعور ماست، اون ادراک ماست. این شعور و ادراک باید جهتدهی بشه. داری چی رو ادراک میکنید؟ چی رو روش فکر میکنید؟ دارایی حقیقیتون چیه؟ این کتاب معرفت نفس کارش اینه که از ابتدایی ترین مسئله شروع کرده، اصل وجود، اینی که در اطراف میبینیم هست. ما هستی ها رو داریم نگاه میکنیم، این بخاری هست، این فرش هست، این من هستم، این شما هستید، این موجودات اطراف ما هستند. ما به چیزی جز هستی فکر نمی کنیم، به ادراک نمی کنیم، چون عدم قابل ادراک نیست. یعنی چیزی نیست که ادراک کنیم. یه روز بگید آقا از هیچی چه خبر؟ آقا از هیچی چه خبر؟ از هیچی چه خبر؟ از هیچی هیچ خبر. اونی که در اطراف ما هست همه وجود است. منده به این که ما از موجوداتی که در اطراف ما هست چه ادراکی از موجودیتش داریم. سنگ را میبینیم که وجود دارد، کلوخ را میبینیم که وجود دارد، نباتات میبینیم وجود دارند، حیوانات میبینیم وجود دارند. این مقداری که ما ادراک میکنیم یک مراتب وجودی هم داریم ادراک میکنیم. ببینید، من سنگ ادراک میکنم، درخت ادراک میکنم، حیوان گاو و گوسفندم ادراک میکنم، انسانم دارم میبینم پیدا میکنم ادراک میکنم. این مقداری که من ادراک میکنم در اطرافم، بین مدرکاتم، من مدرک بین مدرکاتم مراتب ادراک میکنم. میبینم که نباتات یک کمالاتی دارن که جمادات ندارن، جمادات یک موجودیتی دارن که نباتات او رو دارن و اضافه. یعنی جماد فقط جسم است، نبات علاوه بر جسم که مشترک با جماداته یک رشد نباتی هم داره. میایم یک قدم بالاتر، میبینیم حیوانات علاوه بر این که در جسمیت با در جسمیت با جماد مشترکه، در رشد نباتی هم با نباتات مشترکه. بره گوسفندی رشد میکنه همونطور که نهالی رشد میکنه. یک حس و اراده ای هم دارد نبات حیوانات، یه حس و یک اراده ای هم، یک محبتی هم حیوانات دارن که جمادات، که نباتات این اراده و حرکت ارادی رو ندارن. شما با یه بره گوسفندی مقدار غذا بدید تمام میکنه همراهتون میاد، چوب دستی گیر بهش حمله کنید تا میتونه مقاومت نکنه شاخ میزنه، وقتی دیگه میبینه کم آورده جا خالی میکنه فرار میکنه. پس او محبت میفهمه، او دفاع میفهمه، او حفاظت از خودش میفهمه، وقتی نمیتونم دفاع کنم پس برم فرار کنم و دست شرش راحت شد. میبینیم که حیوانات یک مرتبه وجودی بالاتر از نباتات دارند. میبینیم انسان از حیوانات هم حس و ادراک و اراده شون قوی تره، بدون معنا که از مرتبه ادراکات ابتدایی قابل ترقی و قابل تعالی هست. این گوسفند مقداری که ادراک دارن از این ترقی نداره، انسان قدرت ادراکی قوی تر از این داره. ما همین دایره وجود میبینیم. این دو نکته رو امشب داشته باشیم که ما اون چرا که ادراک میکنیم وجود است و در دایره وجود همین مقداری که ادراک داریم دایره وجود دارای مراتبه. تا انشاءالله یه گامی برداریم که ما قدرت ادراکی داریم که به ماورای عالم محسوسات میتونیم راه پیدا کنیم. یه گوسفند اونطور که حس میکنه ادراک میکنه، یعنی محدود است به حواس ظاهره پنجگانه. انسان‌هایی هستن تو همین مرتبه هن. با چشم میبینن، با گوش میشنون، با زبان ادراک میکنن مزه‌ها را، با لمس دارن به خصوصیاتی از این دست. اما یک مرتبه از ادراک انسان دارد که سایر موجودات این مرتبه، بلا حیوانات این مرتبه از ادراک ندارند، ادراک عقلانی. ادراک عقلانی به معنای ارتباط به عالم ماورای طبیعت. رو همین جهت به ما گفتن نماز بخونید قربت الالله. اللهی که با حواس ظاهره ما هم ادراک نمیشه. اگه بنا بوده که ما همه ادراکاتمون در حد حواس ظاهره پنجگانه باشه، اتقرب الالله به حب بکن ول براعت من اعدائکم و به موالاتکم در زیارت نما به اهل بیت علیهم السلام. سید شهدا 1000 و چند سال پیش به شهادت رسید. هنوزم که هنوزه ما داریم میگیم به موالات اونها ما میخوایم قرب الهی پیدا کنیم. این موالات اونها به چه وسیله؟ معلوم میشد که ما یک قدرت ادراکی داریم که ورای طور محسوساته به نام عقل، و یک مرتبه دیگری داریم که بالاتر از مرتبه عقل و اون ادراکات شهودیه که هر کسی به باطن خودش باید بیابد. اون یافتنی‌هایی که مربوط به عقل و فوق طور عقل، ما در این بحثا دنبال اون می‌خوام بگردیم. و الا نفس انسانی را اگه اونها یافته بشه، نکته که اول بحث گفتیم، حالا اگه به یک کسی بگیم آقا شما دروغ نگی، شما خیانت نکنی، شما صدقه بدی، شما نماز بخونید، شما آدم درست کرداری باشید، مسئولیت قبول کنید، درست از پس مسئولیت در بیاد، از کار و مسئولیت کم نذار. اگه وادی وادی محسوسات باشه، بازرسی اومد ما رو پیدا نکرد. ما یه جایی از کارمون کم گذاشتیم، بازرس هم اومده بالا سرمون، اما این کمکاری ها ما رو متوجه نشده، بنابراین ما رو تشویق هم کرده. اما ما فیش وجدان خودمون بدهکاریم. باز چون افکار من بیشتر مدرسه ای تو مدرسه هستم، مثل این شاگرد مدرسه که تقلب کنه نمره بیاره، فردا میخوان تو سر صف به شاگرد اولیا جایزه بدن. 5 نفر امسال تو مدرسه ما 20 شدن، به هر نفری مثلا بفرمایید چه جایزه میدید. این یکی پیش وجدان خودش داره چکش میخوره، این 4 نفر واقعا 20 شدن، من تقلب کردم 20 شدن. اگه بنا باشه که به نمره 20 یا یه جایزه بدن، یه جایزه مرتبه ضعیفتری رو به نمره 19 یا بدن، یه ضعیفتری هم باید به نمره 18 یا بدن، یه جایزه ضعیفتری هم مثلا فرض کنیم به 4 رتبه جایزه بدن، به 3 رتبه جایزه بدن. من که با 16 می شدم پیش وجدان خودش. این وجدان خودش یعنی چی؟ این شین خودش به کی برمیگرده؟ اگر این معنا رو او بیابد، دیگه از فردا تقلب نمیکنه و این معرفت خودش سکوی میشه که راه پیدا کنه به عالم بالای خودش، به مقام توحید، از همین مقام میتونه راه پیدا کنه به مقامات ولایت اهل بیت علیهم السلام، میتونه از همین مسیر راه پیدا کنه. دیگه حسین رو اون کنار، سید الشهدا رو اون کنار، و خدا رو بالا دست او و خودش در پایین داره سینه میزنه. اینجور نیست. اینها لابلای کلام، انشاءالله توفیق حاصل بشه ادامه بدیم. امام صادق علیه السلام فرمودن قبورنا قلوب و شیعتنا، قبرهای ما دلهای شیعیان ماست. قبورنا قلوب و شیعتنا، این یعنی چی؟ قبر ما در دل شیعیان ماست. اینها با لابلای بحث بشه، اینا را یه وقتی به صورت اقنایی، به صورت سطحی، اگه واقعا امام صادق در دل توست به این معنا حل شده، پس چرا تو خیابون را میریم دلمون میکشه پیلگی چشم باز کنیم اونجوری نگاه هم بکنیم؟ دل که خانه خداست که، امام صادق که معصوم است که، چرا دل من با مقام اسمت فاصله داره؟ کجا باید این بحث رو حل بشه؟ ما ادعامون اینه که با این کتاب دروس معرفت نفس ما میتونیم راه پیدا کنیم از عالم محسوسات، ادراک، قدرت ادراکیمون را در محدوده ادراکات حسی از حواس پنجگانه بالاتر ببریم، به قدر ادراکات برهانی عقلی هم بالاتر بریم، بتونیم راه پیدا کنیم به ادراکات شهودی حضوری که وقتی میگو اشهد ان لا اله الا الله، اون مقام شهود باشه، اشهد رو دیگه اعترف و معنا نکنید. چون دیدم بعضی ها میگه اشهد و لا اله الا الله یعنی گواهی میدهم که حق جل و علا یگانه است، به یگانی حق تعالی گواهی میدم. کی دعوا کرده که شما گواهی میدید؟ این گواهی یعنی چی؟ گواهی اگه بنا باشه که مثل اینکه دو نفر در دادگاه با هم دعوا دارن، یک کسی منو شاهد معرفی کرده، من برم در دادگاه بگم آقا بله من شاهد بودم، اونی که دارم بر علیه شهادت میدم وقتی در میونه ضررش میشه یه جایی زیراب میزنه، میگه چی؟ میگه این دعوام اگه چه پنجشنبه نبود؟ میگه بله. حاج آقا حسینی شما 4 شنبه راهی مشهد نگه نبودی؟ 1 شنبه اومدید. میگم بله. این پسر میگه پنجشنبه اینجا با شاهد بودن، پس شهادت من درست نیست. قاضی به میگه چی آقا؟ ببخشید آقای حسینی بفرمید، شهادت شما مسمونه. آقا به من گفتن. خیلی خوب، کی گفت به شما آقا؟ آقای حسنی اونجا بود. خیلی خوب، آقای حسنی بیاد به شهادت بده، شما شاهد نبودید. اون آقا که شاهد بود بیاد شهادت بده. گواهی یعنی چی آقا؟ حالا در حقوق قضا میگید چی؟ شهادت دو مرتبه داره، مقام تحمل شهادت و مقام ادای شهادت. شما کی به مقام شهود و تحمل شهادت راه پیدا کردید؟ اشهد ان لا اله الا الله که الان میاد گواهی میدید. مقام تحمل شهادت کی بوده؟ در کدوم مقام بوده؟ من فکر میکنم که باید یه مقداری بس دقیقتر و عمیقتر بشه. بازم نسبت دو جلسه دیگر کلیگویی کردیم، انشاءالله به کتاب. من ضمناً بحث درس اول هم گفتم، شما درس اول مطالبه فرمودید، همین نکات بود که عرض کردیم، انشاءالله توفیق حاصل بشه درس دوم رو جلسه بعد انشاءالله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مقدار صحبت شده که فرمایشات دارید بشه.
در پی بردن به معرفت نفس انسان به تنهایی میتونه مسیر رو پیدا بکنه، معرفت برسه، یا باز هم نیازمند دستگیری و راهنمایی وحی؟
دو تا بحث است که وحی هم امر فطری است. آنانی که بر فطرت اصیل انسانیشون ماندن وحی میشه مبین ذات اونها، اونهایی که از فطرت انسانیشون باز موندن سرخورده شدن و بر فطرت اولیهشون نیستن، وحی و معارفی از ناحیه وحی میاد آدرس خوبی براشون میشه.
آدم میتونه فقط یک نفر این مقام رو پیدا کرده و همین حضرت فتح مرتبت میده و بقیه به واسطه بودن؟
بله همینطور.
فقط همین یک نفر بدونه؟
نه، بقیه هم که به منزل نفسشون باشن. در سوره مبارکه آل عمران آیه مباهله انفسنا که رسول اکرم فرمودن، اونها هم در مرتبه اعلا هستن، سایرین هم از مشکات وجود او بهرمند.
بالاخره هم نفس، یعنی امام علی معلمش پیامبر بود، اما بله. پیامبر معلمی نداشت.
بله همینطور.
میخوام توی هر تعبیر هم تکیه بکنم، یعنی فقط پیغمبر بود که بدون واسطه این معرفت رو پیدا کرد، بقیه به واسطه پیغمبر معرفت.
همینطور.
امام توی حدیث جنود عقل جهرش میفرمان اوهدی میتوانم، برای کلمه اوهد شاید ادهی بتوانم به این مسیر راه پیدا بکنن، ولی جمیع بشر نیازمند سلسله انبیا هستن. وقتی این سوال برای من پیش اومد، یعنی هستن واقعا کسانی که بدون وحی بتونن به این مسیر برسن؟
بدون وحی نه. مثلا یه وقتی کسی مثل لقمان حکیم پیغمبر نبوده، یه همچین اشخاصی اگر اوهدی از افراد بخوایم نام ببریم، مگر اون سطح باشن؟
این هم مرتبه باید در نظر
بگیریم. بله
بله
باید در اصلا مباحث توحید در آیات قرآن یه وقتی ببینید میگه که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اما یه وقتی میگه الله الصمد. یه وقتی از این مظاهر خلقت شما رو به خدا میبرد، یه وقتی خود مستقیما میگه الله احد. معلوم میشه که مراتب داره و در این وادی هر مقداری طهارت قوی تر شد، به معنای دلبستگی به این گونه مظاهر خلقت کمتر شد، اون الله نور و سماوات و الارض خودشو بیشتر نشون میده.
در مورد این
مسئله
که حکمایی مثل افلاطون و ارسطو اینها چجوری در این مسیر بنتون با چه ملاکی اینها رو ارزیابی بکنیم؟ بگیم مثلا اینها پیغمبر بودن، یا این که بگیم نه اینها مثلا
اولی
مثل لقمان حکیم
بودن؟ در رابطه با شخص الان ارسطو نام بردید، در روایات داره کان نبی من الانبیا.
این روایته؟
بزرگان ما گفتن از قول امام صادق علیه السلام فرمودن یک کسی، امام صادق میگه در حضور رسول خدا یک کسی به جناب ارسطو اهانت کرد، بعد رسول اکرم فرمودن که اهانتش نکنید بلکه کان من الانبیا.
در
مورد ارسطو هست. بعد از این بعضی بزرگان گفتن که شاید بشه باید کلیت داشته باشه، مثل افلاطون، مثل سقراط، این شخصیت ها، این شخصیت های الهی، اینها متصل به وحی بودن یا مستقیما نبی بودن یا تربیت شده مکتب انبیا بودن.
اون چیزی که تو کتاباش میخونیم اونا چجوری تولی بکنیم؟
کتاباشون بخشی از ایرادایی که در کتاباشون هست مال خاطر این ترجمه هاست.
هم توی بحث افلاطون توی کتاب جمهوریش از ظاهرم یا عدالت چه بحث میکنه که مبحث ازدواج مطرح میکنه، چیزایی میگه که حالا حتی اقلش بگیم بخواییم توجیه بکنیم منطبقه در شریعت ما نیست، نه تنها منطبقه نیست اصلا حرمت در شریعت ما، این چیزی که ایشون مطرح میکنه.
این بخشی از این هم مثل یه آقای فرانسوی زبان فرانسوی از یونان به عربی، عربی کتاب دستشون افتاد، عربی رو برگردونده به فرانسه، اون وقت ایشون رب و نو را و ارباب انوا را او معنا کرد خدایان، بعد دیگری گفته که مشرکین که 360 بت داشتن این اصلا قائل به بت‌های غیر متناهی، یعنی که این نیست، رب الارباب به معنای خدایان نیست که خدا در فارسی به معنای آفریدگار ما، خدایان یعنی آفریده ها، آفریننده ها. این غلطه و اینکه ترجمه غلط شده. نقل شده که یک کسی دو تا طلبه تو حجره مثل کشورهای خارج عربی رفته بودن، نجف از فارسی زبان رفته بودن، این دوست مسن‌تر بود به این جوان‌تر گفت آقا برو بازار لبنیاتی چیز بخری یا صبحانه بخوری. او رفته بره صبحانه چی بخریم؟ سرشیر بخریم. سر میشه چی؟ رس. شیر میشه چی؟ عسل. رفته بود به این لبنیاتی گفته آقا رس الاسد میخوام. خب رس الاسد چی میگه؟ اون برد که این رس الاسد اینجا تو شهر پیدا نمیشه، باید بیتون بیان جنگل رس الاسد پیدا کن. خب این ترجمه این میشه. خیلی از اشکالاتی که الان در آقایون گذشتگان مثل افلاطون اینها هست عمدهش برمیگرده به نادرست ترجمه کردن ها، و بخشی از اونها ممکن است که در حد حرمت شرعی شریعت ما نباشه ولی با شریعت ما هم خیلی تطابق هم نداشته باشه. اونجاهایی که شریعت ما اونها را حرام میدونه، من به ذهن خودم به اندازه مطالعات خودم میگم اینا حرف افلاطون نیست، مگر اینکه مثل حرفای از مسیح هست. حالا شما افلاطون نام میبرید، افلاطون رو مثلا حالا کی بوده چی بوده بماند، حضرت عیسی که پیغمبر بوده که، حضرت موسی که پیغمبر بوده که، حضرت یعقوب که پیغمبر بوده، اینا که شناخته شده است. این حرفو میبینیم که این حرفو میزنن به شریعت ما در نمیاد، برای خاطر اینکه این تورات انجیلشون تحریف شده است. و الا اگر به تعبیر حضرت امام 124 هزار پیغمبر در یک مجلس بشینن حرف مخالف دیگر نداره، حرف همه یک کلمه است. فوش اگر تخالفی باشه مقایلت اینه، مثل اینکه ما در مورد ریاضی درس میخونیم، کلاس یک ابتدایی شاگرد حساب چی بشه یاد، ما اون موقع میگفتن حساب هندسه، الان میگن ریاضیات. خب به بچه کلاس یک چی یاد میدید؟ ریاضیات. ما عدد نویسی 1 تا 9 یاد میدیم. کلاس 2 یا چی یاد میدید؟ دو رقمی سه رقمی یاد میدیم مثلا، بعد جمع و تفریق یاد میدیم، بعد ضرب و نسبت یاد میدیم. هیچ موقع قبلی ها رو ابطال نمیکنیم. نگم اون معلمی که شما رو 1 تا 9 یاد داد غلط گفته، او صحیحه، 1 تا 9 صحیحه، اما 2 تا 1 کنار هم بذاری میشه 11، 1 و 2 درسته اما 1 و 2 رو کنار هم بذاری میشه 12. نه اینکه ما داریم 12 یاد میدیم یعنی اون 1 و 2 باطله، اون چرا که حضرت مسیح آورده باطل نیست، قرآن یک کلاس بالاتر داره. ما الان در معارفمون اینه داریم که قرآن از انجیل و از تورات یک کلاس بالاتر حرف داره، نه اینکه اون حرفا باطله. حالا همین کلاس ریاضیات دیگه ارز کدن باید مطلب خوب روان شده باشه. آخه
این
مرتبه
شهود مقام قلبه، این که جایگاه عقل بود
بحث
برهان بود،
اما
شهود که
بله همینطوره. منتها قلبم به معنای این که نیست، این که نیست، این مرتبه جسم انسانه، به اون مرجع ضمیر انه در ادبیات عرب فارسی میگیم من، اون من من رو پیدا کنید، اون من من شاهده، اون انه من شاهده، که میگیم باغ من و ملک من و ماشین من و خانه من و کم کم لباس من و کم کم پوست و گوشت و استخون من و کم کم قوه خیال من و قوه عقل من و روح من و اون من منو پیدا کنید در مقام اینا. حالا حرف داره از اینجا بعد اجازه بدید اونجا باید برسیم انشاءالله که به اون من من باید راه پیدا کنیم، که نام اعمال من اون منه، حشر و قیامت مال اون منه، کما اینکه صفای امروز هم مال منه، احیانا درد و رنج هم مال منه. بچه هم رفته مسافرت، مدت ازش خبر ندارم کی ناراحته، یا بچه من یه مسافرتی کرده خیلی هم الحمدلله برد کرده، حالا برد هر چی اسمش بذارید، اون نشاط مال کیه؟ ظهور و بروزی از اون نشاط احیانا درد و رنج در صورت من نشون میده، میگه آقا امروز اینجا چشه خیلی ناراحته، یا نه یه خبر رسیده خیلی خوشحاله، یه مایه در اندرون است که اینا خودشون نشون میده، ظاهر میشه.
نسبت انبیاء علیهم السلام و ائمه اطهار و خاطر اینکه ما به خدا هدایت بشیم و توی این دعای شریف این طرح که اللهم عرف نفسک تا نهایت از دینم گمراه نشد، یعنی خدا رو اینجا مقدم میکنیم بر مابقی دیگه.
بله، چون دینداری این است که اول موحد باشید. شاید نوبت قبل اون روز منزل شما بود عرض کردم که همه مشکلات امروز بشری اینه که از خود خبر ندارن، چون از خودشون خبر ندارن قطعا از خدا خبر ندارن، وقتی از خدا خبر ندارن از وحی خبر ندارن، وقتی از وحی خبر ندارن پیغمبر و امام از همه چی بی خبر.
ما باید اول حجت رو بشناسیم، بعد نبی رو بشناسیم، بعد خدا رو بشناسیم.
نه ببینید، ما دو تا بحث داریم در نبوت عامه و امامت عامه، یه بحث دیگه داریم نبوت و امامت خاصه. نبوت عامه اینجوریه که پیغمبر بیاد بگه من پیغمبرم، من اول میگم که این منی که خدا منو خلق کرده، خدا نباید منو رها کرده باشه، باید برام دستور عمل فرستاده باشه، من میگردم پی پیغمبر، پیغمبر پیدا کنم، نه پیغمبر بیاد خودشو من معرفی کنه. در درجه اول این میشه نبوت خاصه. امامت عامه اینه که من باید بر پیغمبر بگم آقا جان شما که میگید آخر عمر من میخوام برم، امام کو؟ چون نرفتیم مطالبه کنیم، یک امام پیش ساختی خودمون ساختیم برای اینکه دنیامون تامین کنه، بگیره بندامون اداره کنه، چنین چنان کنه. ابوبکر به ما خیلی قول داده، علی بن ابی طالب میگه صاف وایسته میگه نه هر چه خدا گفته، دست از با خطا کنید من بر حق وایستدم. اما این آقا میگه خیلی تشبزن بیا این مشت مال تو هفت است، این میخواد یکم قلقلک بده بیا اینم مال تو هفت است. چرا؟ برای اینکه میخواد سوار بشه. امین المؤمنین که از کسی سواری نمیخواد میگه هر کس حقشه بهش میدن. آبت که از مردم سواری میخواد همه رو میخواد رازی نگرده. امین المؤمنین میگه نه. چرا؟ برای این ما از اصل امام رو نشناختیم، معیاری نداریم که علی بر حق است یا ابوبکر، چون معیار نداریم گم کردیم. ولی اگر ما در امامت عامه مثل نبوت عامه اگه معیار می داشتیم، اون وقتی نمی اومدیم در جلوی پیغمبر سنگ بندازیم. من از امام صادق خدا نشناختم، خدا را شناختم که اون خدا باید امامی برای من معرفی کرده باشه. حالا امام صادق به عنوان فرستاده الهی قدمش بالا چشمه. ولی اگه نخیر از امام صادق میخوام پیش خدا بری، همین اول با طمع میری پیش امام صادق. اگه امام صادق طمع ما رو تامین کرد قبولش داره، اگه طمع ما رو تامین نکرد قبولش نداره. و همین جهت است که این همه شیطنت ها پیش انبیا مال اینه. ولی اگه ما قبلا خدا رو شناخته باشیم و اون خدا باید برای زندگی من انسان دستورالعمل فرستاده باشه، این آقا آورده په 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 شما از خدا من دستور آوردید، مخلص شما هستید، بله من بچه‌ش مون، حالا میشه سلمان، حالا میشه عبازر. اما اگه به تمام آماده باشیم میشه طلحه و زبیر. علی بن ابی طالب علیه السلام به عنوان امام میپذیرن، ولی اگر امام بگه نخیر حقیتون میدم، اضافی نمیدن، میشن موزه میگیرن. برای اینکه با تمام اومدن پیش علی سلام الله علیه. اما اگر به عنوان امام مسلمین آقا رو قبول می‌داشتن، اون وقت می‌گفتن آقا هر چی شما بفرمایید درسته. ولی او رو معصوم می‌شناسن. فرق است بین پی بردن به نبی و امام از راه امامت عامه و خاصه بعداً به او تطبیق کنه، یا او رو از این سو بخوام. از این سو بریم مشکل داریم. اگر از اون سو اومده باشیم مشکل در میاد. امشب 8 شد به میاد کافی باشه. اللهم صل علی محمد.